اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ای ساعت. اطلاعات برای ارزیابی هایی که اغلب به منظور اندازه‌گیری پیشرفت امریکا در افغانستان استفاده می شد، هنوز جمع‌آوری می شود، اما دیگر در دسترس عموم قرار نخواهد گرفت. در اوایل سال جاری، مأموریت حمایت قاطع اعلام کرد که جمع‌آوری ارزیابی ها در مورد ثبات در سطح ولسوالی ها در افغانستان را متوقف کردند، زیرا اهمیت این اطلاعات در موقع تصمیم گیری محدود است. این اطلاعات تعداد ولسوالی های افغانستان را که تحت کنترل یا نفوذ دولت و یا کنترل طالبان است اندازه گیری می کرد. اما به نظر می رسد مقام های استخباراتی امریکا در مورد نظر متفاوت تری دارند و با سری نگه داشتن این اطلاعات به آن بیشتر اهمیت دادند. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید با سری نگه داشتن این اطلاعات یگانه کسانی که از کنترل و یا عدم کنترل ولسوالی های افغانستان توسط حکومت آن کشور و یا توسط طالبان بی خبر نگه داشته می شوند مردم امریکا هستند که با پرداخت مالیات مخارج این جنگ را می دهند. چرا که حکومت افغانستان، طالبان، نظامیان امریکایی و تمام مردم افغانستان می دانند که میزان کنترل طالبان و یا حکومت بر ولسوالی ها در سراسر آن کشور به چی اندازه است؟ لوئیس سرنولی افغانستان قرار جلب عبیب‌الله احمدزی مشاور پیشین ریاست جمهوری را صادر کرده است. آقای احمدزی اخیراً ادعای آزار و اذیت جنسی زنان در ارگ را مطرح کرده بود. اما لوئیس سرنولی می گوید که آقای احمدزی هیچ سند و مدرک را در مورد ادعایش ارائه نکرده است. مشاور سابق رئیس جمهور افغانستان گفته بود که برخی زنان برای به دست آوردن سمت‌ها و کرسی‌های بلند دولتی مجبورند به خواست‌های جنسی یک تعداد مشخص در ارگ تن دهند. اما عبیب‌الله احمدزی از استعلام ایزار و قرار جلبش اظهار بیخبری کرده است. آقای احمدزی به صدای امریکا گفته است که به هیچ عنوان اسناد و مدارک را تنها در اختیار لوئیس سرنولی قرار نمی‌دهد و خواستار ایجاد یک کمیته همه جانبه که شامل اعضای جامعه مدنی، علما، متنفذین و سرنولان باشد شده است. برخورد یک هلیکوپتر با بام یک تعمیر بلند منزل یا آسمان خراش در شهر نیویورک منجر به سقوط هلیکوپتر و کشته شدن پیلوت آن شد. قرار گزارش ها این هلیکوپتر هنگام فرود اضطراری بر بام این ساختمان در منطقه منهتن نیویورک دچار حادثه شد و پس از این حادثه آتش‌سوزی در محل رخ داد. حداقل 95 نفر در یک قریه در ساعات مرکزی مالی در حمله شبانه افراد ناشناس کشته شدند. این آخرین کشتار جمعی ناشی از تنش‌های فرقوی در این کشور آفریقای غربی است. تا حال کسی مسئولیت این حمله بر قریه دوگون را متقبل نشده است. اما تنش‌ها در این ساعت زمان اوج گرفت که شبه نظامیان قوم دوگون متهم به کشتار جمعی قوم پیهول در ماه مارچ شدند. در این حمله حداقل 157 نفر کشته شد. و یک گروه مدافع حقوق بشر می گوید صدها محل را در کوریای شمالی شناسایی کردند که در آن اعدام‌های علنی برای ارعاب مردم انجام می شود. گروه کاری عدالت انتقالی که مقر آن در سئول پایتخت کوریای جنوبی است روز سه‌شنبه گفت که این ساعات بعد از صحبت با 610 تبعی کوریای شمالی که از کشورشان فرار کردند و همچنان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شده است. این گروه محل دقیق 323 ساحه‌ای را که شناسایی کردند مشخص نکرده است. گزارش آکی است که در هنگام اعدام افراد صدها نفر را در محل حاضر می سازند تا بدین وسیله خوف و ترس را بین مردم ایجاد کنند. بر اساس این گزارش افراد سرشناس پیشین کوریای شمالی به شمول جانگ سونگ تیک کاکای کیم جونگ یون از جمله کسانی است که در ملای عام اعدام شده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی سلام، برنامه صبح امروز رادیو آشنا 10 ماه جون برابر با 21 ماه جوزا در افغانستان را با امید صحت و سلامتی شما با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال میکنیم. میزبان برنامه نسرین محمود عزیزی. اتحادی قالین بافان ننگرهار به 10 تن از زنان معتاد قالین بافی آموزش داده است. مسئولان آن اتحادیه میگویند که این زنان بعد از فراگیری حرفه قالین بافی از اعتیاد به مواد مخدر نجات یافته و سرگرم فعالیت‌های حرفه‌ایشان شدند. ضیاء الرحمن حسرت چنین گزارش می‌دهد.
اتحادیه قالین بافان در شرق افغانستان به خصوص ولایت ننگرهار برای زنان بی‌پزاد، بیوه و برگشت کننده کورس های کوتاه مدت و دراز مدت حرفه قالین بافی را راه‌اندازی می‌کند. شریف احمدزه مسئولین اتحادیه برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در این اتحادیه بیش از 1000 خانم قالین باف ثبتند که در شهر و ولسوالی های این ولایت قالین بافی می‌کنند. با گفته خانم احمدزه، از مدت 2 سال به این طرف زنان معتاد با مواد مخدر نیز از ولسوالی های مختلف این ولایت تحت آموزش قرار گرفتند. مسئول اتحادیه قالین بافان گفت که دهها خانم معتاد از چندین ولسوالی آسیب پذیر جایی که مزارع کوکنار وجود دارد قالین بافی آموزش دیده و زمینه کار برایشان فراهم شده است.
حالا کار میکنند و در خانه های خود هستند. کارگاه برایشان داده ام. سابق در مرکز با من کار میکردند و کار یاد گرفتند. قالین برایشان داده ام. 40 نفر هستند. اقتصادشان خوب است. زمینه کاری برایشان فراهم شده. تولیداتشان خوب است و به بازار عرضه میگردد. ما در بخش بازاریابی با آنان همکاری میکنیم. زنان خیلی مستحق بودند. از مواد مخدر نجات یافتند.
زنانی که در این کارگاه قالین بافی را مخته، دلیل استفاده از مواد مخدر را آرامش ذهنی و گریز از نگرانی ها بیان کردند. یکی از این خانم ها بدون ذکر نامش خود را باشنده ولسوالی یا چنین ننگرهار گفت.
از مجبوری معتاد شدیم. ما مجبور بودیم، به همین دلیل مواد مخدر استفاده می کردیم تا به وقت می خوابیدیم. 2 سال را در مرکز قالین بافی به خاطر آموختن این حرفه سپری کردیم و بالاخره آن را یاد گرفتیم.
این زنان از این که توانستند با مشغول شدن به قالین بافی از دام مواد مخدر نجات یابند خوشحال هستند. با گفته یاران، قالین بافی در کنار منبعی برای درآمد خانواده، تفریح و مصروفیتی برای یاران شمرده می شود. پری باشنده ولسوالی غنی خیل برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
ما از این کار خیلی راضی هستیم. ما به کودکان یتیم خود از همین طریق 1 لقمه نان حلال پیدا میکنیم. 1 کیلو تار خام را به 100 روپیه میخریم و با آن کار میکنیم. اکنون مواد مخدر استفاده نمیکنیم و همین حرفه باعث مصروفیت ما شده است.
قبل از این نیز اتحادیه قالین بافان دوره آموزشی این حرفه را برای 50 مرد معتاد در شفاخانه تخصصی معتادان مواد مخدر را اندازی کرده بود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تورنمنت بهاری فوتبال زیر نام جام صلح و دوستی با حضور 4 تیم فوتبال از ولایات بامیان، قندهار، دایکندی و میدان وردک در ولایت بامیان برگزار شده است. مقامات هدف از برگزاری چنین مسابقات را تأمین صلح در کشور و ایجاد رابط دوستانه بین ورزشکاران ولایات مختلف افغانستان یاد می کنند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
فدراسیون فوتبال بامیان برای نخستین بار 1 دور مسابقات را زیر نام جام صلح و دوستی با حضور ورزشکاران ولایت کندهار، میدان وردک، دایکندی و بامیان در این ولایت راه اندازی کرده است. ستار سعادت رئیس فدراسیون فوتبال بامیان گفت که این تورنمنت دوروزه ورزشی در مرکز شهر بامیان برگزار می شود و پس از آن ورزشکاران هر 4 ولایت برای تبادل افکار به ساحات باستانی این ولایت سفر سیاحتی دارند.
این دور مسابقات یک جامعه هست به نام صلح و دوستی که بین 4 ولایت کشور برگزار میشه امروز، بین ولایت کندهار، دایکندی، میدان وردک و ولایت بامیان. هدف از راندازی مسابقات دید و بازدید جوانان بین ولایت مختلف افغانستان و همچنان تبادل افکار، کسب تجارب ورزشی است و همچنان دوستی و صلح سرتاسری در افغانستان. همونطور که میگن که ورزش سفیر صلح است، واقعا که ورزش سفیر صلح است و این تاثیرات بسیار زیاد دارن. همی که دوستای ما از ولایت مختلف افغانستان اینجا میان فوتبال میکنن، میبینن که همگی ما تبع همه کشور هستیم، هیچ گونه مشکل و یا درنگی وجود نداره، یه تاثیرات بسیار زیاد داره.
مقام های محلی بامیان میگویند که امسال در کنار برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری، چندین مسابقه ورزشی را نیز با حضور ورزشکاران ولایت مختلف کشور در بامیان راه اندازی میکنند. لطیفه محسنی، معاون اجتماعی ولایت بامیان، گفت:
اما تو که در سازمان ملل هم گفته شده است، ورزش در واقع زبان جهانی است. با ورزش و در زیر سایه فعالیت های ورزشی ما خیلی گپا را گفته میتونیم، خیلی موزلا را حل کرده میتونیم. شما ورزشکاران باید به خود خیلی افتخار بکنین، چرا که شما پیام‌آوران صلح و دوستی هستید.
شماری از ورزشکاران ولایت کندهار و بامیان با استقبال از برگزاری این تورنمنت ورزشی خواستار آتش‌بس دائمی بین طالبان و دولت افغانستان شدند. حاجی محمد نصیر، مسئول فدراسیون فوتبال ولایت کندهار، گفت:
صلح و دوستی تر طول افغانان تجیدی چه باید صلح و دائمی و اربان منترازی ربط و همه دیریج در ورزشکاران در مابین داچ مج مرکزی افغانستان تر اغلیه ټول افغانان سره ورونه دي. افغانستان د ټولو کور دی، ګډ مشترک کور دی د ټولو ملتو. دا د یو ملت کور نه دی افغانستان، افغانستان د ټولو ملتو کور دی. ټول حق لري چې و دې وطن ته خدمت وکړي.
مقام های فدراسیون فوتبال بامیان و کندهار میگویند که آنان در تلاشند تا این نوع مسابقات را به منظور آتش‌بس دائمی در کشور در ولایات مختلف راه اندازی کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از احتمال ارجای قضیه تنش روی گزینش رئیس مجلس به بیرون از این نهاد، یعنی استر محکمه یا کمیسیون مستقل نظارت به تطبیق قانون اساسی، ابراز نگرانی نموده برای حل این تنش یک کمیته 36 عضوی از داخل مجلس را پیشنهاد کرده است. بیشتر قانوندانان و آگاهان مسائل حقوقی به این باور هستند که برای حل تنش در مجلس قواعد حقوقی وجود دارد و با توجه به حکم صریح قانون اساسی و تفکیک قوای سگانه دولت، نیاز نیست که ریاست جمهوری در امور داخلی پارلمان مداخله نماید. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
بیشتر از یک ماه می شود که ولسی جرگه بر سر گزینش رئیس مجلس با مشکل مواجه شده، عملاً با بنبست روبرو است و اکنون که سخن از مداخله حکومت به خاطر حل مسئله و ارجاع قضیه به شورای عالی استر محکمه مطرح است، شماری از اعضای مجلس، نهادهای ناظر انتخاباتی و آگاهان مسائل حقوقی از احتمال ارجاع قضیه به بیرون از این نهاد ابراز نگرانی نموده، میگویند که این مشکل بنابر پیچیدگی و خلای قانونی در اصول وظایف داخلی، تحرکات قومی، فساد مالی و حیثیتی شدن مقام ریاست مجلس بروز کرده است و حل این معضله در داخل همین نهاد موجود است. خانم مروه امینی، سخنگوی اداره فیفا، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد مداخله حکومت نگرانی خود را ابراز کرد و گفت:
برخی خبرها از مداخله سریع حکومت میرسه برای ما و در رسانه ها که این موضوع هم نگران کننده است و هیچ وجه ما نمیخواهیم که از این موضوع یا از انتخاب رئیس پارلمان به دلیل اینکه حالا این جنبه قومی و سمتی و زبانی را به خود گرفته، حکومت افغانستان به هر نوعی از این سو استفاده بکنه. و
حسیب مودودی، مسئول بخش مشاهدات پارلمان اداره فیفا طی کنفرانس خبری در کابل طرح پیشنهاد یک کمیته 36 نفری برای حل معضله جاری در مجلس را ارائه کرد و گفت
یاد میگه تا نمایندگان هر ولایت به یک تن از وکلای ولایت مربوطیشان رای دهند تا کمیته مرکب از 36 تن یک نماینده از هر ولایت بر علاوه یک نماینده از حوزه کوچه ها و نماینده سکا و اهل هنوز را در بر میگیره تشکیل گردد. تصمیمی که این کمیته 36 نفری در رابطه با مشکل پیش آمده میگیرند برای تمامی طرف ها قابل قبول باشد ایجاب میکند که سند نیز در این زمینه ترتیب و به امضای اعضا به رضایت نتیجه مورد قبول باشد.
اداره فیفا با توجه به مشاهدات خود از جریانات اخیر در مجلس و تجارب پارلمانی دو دوره گذشته یعنی دوره 15 و 16 به این نتیجه رسیده است که این گنبست جاری در مجلس میتواند با تفاهم اعضای مجلس، احترام به اصول وظایف داخلی مجلس و با تعیین مکانیزم قابل قبول از سوی خودی نمایندگان مجلس حل گردد و از ارجاع آن به بیرون از این نهاد جدا اجتناب شود. در کنار نهادهای ناظر انتخاباتی اعضای مجلس هم با مداخله حکومت در امور داخلی پارلمان به شدت مخالفت میکنند. غلام حسین ناصری عضو مجلس:
مطابق با اصول وظایف داخلی حکومت هیچ گونه حق مداخله را در امورات نداره، نه نیاز از نهاد محترم ریاست جمهوری، نه شورای عالی سر محکمه و نه ریاست محترم اجرایی، فقط و فقط در همین جا مطابق با اصول حاکم و مدونه ای که به ماها وظیفه دادن باید اعضای محترم ولسی جرگه این مشکل حل کنه.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان به دلیل جنجال ها و تنش ها و ناتوانی کمیسیون های انتخاباتی بعد از گذشت دو ماه توسط رئیس جمهور غنی به تاریخ 6 ثور صادروان افتتاح شد. بعد از افتتاح ولسی جرگه که هنوز 33 عضو مجلس از حوزه انتخاباتی کابل اعتبارنامه دریافت نکردند، مجلس با تنش و جنجال تازه‌ای که همان انتخاب رئیس مجلس میباشد مواجه شده و بیشتر از 3 هفته میشود که تنش روی گزینش رئیس مجلس ادامه دارد و علی‌رغم تکمیل شدن نصاب مجلس باز هم بنبست کماکان ادامه داشت.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و باز هم از افغانستان. با گذشت 3 روز از آغاز روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان، حضور افراد واجد شرایط در مراکز کم رنگ است. نهادهای ناظر انتخابات دلیل اصلی حضور اندک واجدان شرایط را برای ثبت نام نبود برنامه آگاهی، بی اعتمادی مردم بر روند انتخابات و ناامنی می دانند. خبرنگار ما خیرالله رسولی از کابل چنین گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با استقبال از آغاز پروسه ثبت نام تقویتی رای دهندگان بر اشتراک گسترده واجدان شرایط رای دهی تاکید کرده است. بر بنیاد اعلامیه ارگ، آقای غنی به تمامی نهادهای امنیتی دستور داده است که برای تطبیق موفقانه این پروسه با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنند. عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، نیز گفته است که واجدان شرایط رای دهی در پروسه ثبت نام سهم بگیرند.
او مادر که 18 سالگی را بچه دختر بوده باشه مزاحمت نکنه.
پروسه ثبت نام تقویتی رای دهندگان روز شنبه همین هفته آغاز شد. آخرین آمار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشان می‌دهد که در حدود 2360 تن تا اکنون ثبت نام کردند. میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات:
مردها 1723 نفر و 626 نفر زنها، تعداد کوچه‌ها در سراسر کشور 14 نفر کوچه‌ها.
کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام تقویتی رای دهندگان 458 مرکز را تعیین کرده است که تا اکنون در سراسر افغانستان 404 مرکز باز است، اما آقای حق پرست تایید کرد که 54 مرکز هنوز هم بسته ماندند. نرسیدن مواد به مراکز و ناامنی از دلایل اصلی بسته ماندن این مراکز خوانده شده است. ناظران انتخاباتی حضور واجدان شرایط رای دهی را در پروسه ثبت نام کم رنگ می‌دانند. یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به صدای آمریکا گفت که استخدام نشدن کارمندان اوناس در مراکز ثبت نام در برخی ولسوالی‌های دوردست و نبود برنامه‌های آگاهی عامه از دلایل اصلی حضور کمرنگ واجدان شرایط در مراکز ثبت نام است. همچنان آقای رشید افزود
در جریان انتخابات 2014 و سال گذشته سطح اعتماد مردم نسبت به پروسه بسیار پایین آورده ایم و ای خودش یکی از ضعف‌های جدی است که در قسمت اعتمادسازی کار صورت نگرفت. دومی که باید روی اصلاحات و موارده که تجارب تلخ گذشته را باید نکم میکرد توجه و در این حال اقدامات کافی ریاست صورت نگرفت.
و گفته ی آقای رشید هنوز هم مردم باور ندارند که مشارکتشان در این پروسه با مفهوم و پرمعنا خواهد بود یا مثل انتخابات گذشته تقلب و تخطی ها نتیجه انتخابات را رقم خواهد زد. پروسه ثبت نام تقویت یا رای دهندگان با هزینه 23 میلیون دلار که در 18 جوز آغاز شد قرار است تا 8 ماه سرطان ادامه یابد. کمیسیون انتخابات توقع دارد که در 20 روز 2 میلیون واجد شرایط ثبت نام شوند. در این روند کسانی که تا روز انتخابات به سن 18 سالگی میرسند، کسانی که به تازگی به افغانستان برگشته باشند، افرادی که قبلا ثبت نام نکردند و یا هم نامشان در فهرست قبلی اشتباه بوده و یا تذکره ایشان گم شده باشد ثبت نام خواهند شد.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و در ادامه گزارش ها، ارقام جدید نشان می دهد که انتشار گازهای گلخانه‌ای در استرالیا دوباره افزایش یافته است. منتقدان ادعای صدر اعظم آن کشور را زیر سوال بردند که گفته بود استرالیا با سرعت و با سادگی با تعهدات خود در توافقنامه پاریس عمل خواهد کرد. آنها می گویند که آخرین آمار آلودگی هوا پرسش های تازه‌ای را درباره سیاست ها و پالیسی های موجود در بخش آب و هوا برمی انگیزد. گزارش فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
در 3 ماه آخر سال 2018 میلادی انتشار گازهای گلخانه‌ای استرالیا 0.8% افزایش یافت. این یک روند صعودی است که در سال 2013 آغاز شد. این افزایش هم در بخش حمل و نقل و هم در بخش معادن رونما شده بود، گرچه خشکسالی های طولانی مدت باعث کاهش در زراعت و کشاورزی گردید. سازمان ملل تولید خالص سالانه کربن دای اکساید را سال گذشته در استرالیا 537 میلیون تن تخمین زده است که یک افزایش قابل ملاحظه را نسبت به سال قبل آن نشان می داد. در سال 2017 توافقنامه پاریس برای اولین بار در تاریخ هر کشوری را در یک توافق واحد برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اقلیمی متحد ساخت. کارشناسان معتقدند که آمار اخیر نشان دهنده آن است که استرالیا موفق به انجام تعهدات خود تحت معاهده زیست محیطی نخواهد شد. بیل هار، دانشمند و رئیس مؤسسه علوم تحلیل آب و هوا که یک مؤسسه تحقیقاتی مستقل است، میگوید استرالیا در تطبیق تعهدات خود در قبال موافقتنامه پاریس ناکام خواهد شد.
در واقع هیچ پالیسی وجود ندارد و همه پیشبینی ها نشان می دهد که استرالیا قادر نخواهد بود تعهدات خود را در قبال موافقتنامه پاریس تطبیق کند و نسبت به آن ضعیف خواهد بود. دولت اساساً هیچ برنامه ای را طرح ریزی نکرده است. شما می دانید که بدون تغییر قابل توجه در مسیر احتمالاً میزان انتشار گازهای گلخانه ای ما همچنان افزایش می یابد و ما به اهداف موافقتنامه پاریس با عنوان یک کشور دست نخواهیم یافت.
با این حال حکومت استرالیا معتقد است که آخرین ارقام در مورد آب و هوا کاملا امیدوار کننده بوده است. مقامات گفتند که اکثر افزایش ها به دلیل تجارت گاز طبیعی است که در استرالیا به طور مایع عرضه می شود. در حالی که این باعث افزایش انتشار گاز کربن می گردد، مقامات بر این نکته تاکید می کنند که به دلیل اینکه گاز در کشورهای دیگر در عوض زغال سنگ استفاده می شود، این امر تأثیر بر کاهش انتشار جهانی شده است. استرالیا یکی از بزرگترین انتشار دهندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. با افزایش کشیدگی بین ایالات متحده و ایران، دیپلمات‌های شماری از کشورها از جمله آلمان در تلاش هستند تا از یک سو توافق هسته‌ای ایران حفظ شود و از جانب دیگر کشیدگی بین واشنگتن و تهران کاهش یابد. با وجود افزایش کشیدگی و تهدیدهای آمریکا و ایران در برابر همدیگر، تعدادی از کارشناسان به این باورند که دو کشور خواهان درگیری در مقابل همدیگر نیستند. اما مقامات واشنگتن و تهران با وجودی که گفتند خواهان درگیری نیستند، هشدار دادند که در صورت حمله طرف مقابل آماده پاسخ‌دهی جدی خواهند بود. گزارشی را در این مورد خالد مفتون به توجه می‌رساند.
افزایش تنش میان ایالات متحده و ایران در ماه‌های اخیر غیر قابل انکار بوده است. ایالات متحده و ایران هر دو در منطقه توانایی‌های نظامیشان را به نمایش گذاشتند. با آن هم مقام‌های دو کشور گفتند که خواهان جنگ در برابر طرف مقابل نیستند. اما واشنگتن و تهران در عین حال هشدار دادند که در صورت حمله طرف مقابل آماده پاسخ مناسب هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که از تهران دیدن می‌کند، گفت که اگر آمریکا جنگ را آغاز کند، ایران آن را خاتمه خواهد داد، نه ایالات متحده.
ما شروع کننده هیچ جنگی نبودیم و نخواهیم بود. اما کسی با ما جنگ را شروع بکنه، پایان دهندش نخواهد بود اون کشور.
مقام‌های ایالات متحده بارها ادعا کردند که ایران حامل بی‌ثباتی در شرق میانه است و گفتند که اگر تهران از حمایت گروه‌های داعش‌افغانی دست بکشد، واشنگتن آماده مذاکره با تهران است. اما وزیر خارجه ایران ایالات متحده را عامل عمده بی‌ثباتی در منطقه عنوان می‌کند.
نمیشه توقع داشت که جنگ اقتصادی علیه مردم عادی ایران در جریان باشه و کسانی که از این جنگ حمایت می‌کنند و یا کسانی که این جنگ رو راه انداختن در امان باشند.
یوکیو امانو رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد روز دوشنبه گفت که ایران غنی‌سازی یورانیوم را اثر گرفته است. او می‌گوید بله، میزان تولید غنی‌سازی یورانیوم در ایران در حال افزایش است. آقای امانو همچنین از مقام‌های ایالات متحده و ایران خواست تا از طریق دیالوگ تنش‌هایشان را کاهش دهند.
او
میگوید واضح است که تنش در حال افزایش است. بهتر است تنش کاهش پیدا کند. امیدوارم راههای پیدا شود تا از طریق دیالوگ تنش کاهش یابد. نیاز است تا ایران طبق تعهد برجام عمل کند. با وجود افزایش تنش میان ایالات متحده و ایران، شماری از کارشناسان مانند علیرضا نوری‌زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و اعراب مستقر در لندن، به این باور است که جنگ میان واشنگتن و تهران در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.
در شرایط فعلی فکر نمی‌کنم هدف آمریکا حمله به ایران باشه. اما این نکته را باید در نظر داشت. برای آمریکا امنیت اسرائیل بسیار اهمیت. امنیت عربستان سعودی و امارات، متحدانش در خلیج فارس بسیار مهمه. اگر آمریکا احساس بکنه امنیت این کشورها توسط جمهوری اسلامی در خطر قرار گرفته، طبیعتاً دست روی دست نخواهد بود.
اما این تحلیلگر سیاسی با اشاره به گروه‌های نیابتی ایران در شرق میانه میگوید که اگر میزایل‌هایی که ایران برای شورشیان اوسی فراهم می‌کند بر ضد کشتی‌های جنگی آمریکا در شرق میانه به کار گرفته شود، پاسخ واشنگتن در برابر تهران جدی خواهد بود. وزیر خارجه ایران گفته است که آمریکا جنگ اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده و تنش با واشنگتن زمان خاتمه خواهد یافت که جنگ اقتصادی ایالات متحده در برابر کشورش خاتمه یابد. پس از خروج ایالات متحده از برجام و اثرگیری تعزیرات فلج کننده اقتصادی آمریکا بر تهران، تنش بین ایالات متحده و ایران نیز روز تا روز شدید شده و حال پای شماره از کشورهای اروپایی را به ایران کشانیده تا از تنش میان واشنگتن و تهران جلوگیری شود.
شنوندگان گرامی، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.